به ساعت 14 خوش آمدید. ساعت 14 به وقت ایران در تاریخ شنبه 4 اسفند ماه سال 1403، من رویا ملکی میزبان شما هستم در این مجله خبری. در 30 دقیقه پیش رو به رسم هم مجله خبری تحلیلی گزارش‌ها و گفتگوهایی برای شما معرفی شده که چکیده‌ای از اونها رو برای شما انتخاب کردم. از فشار آمریکا بر عراق خواهیم گفت، برای صدور نفت اقلیم کردستان با هدف جبران کاهش صادرات ایران. منابع آگاه گفتن که این هم در راستای فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی است. از آخرین دور تبادل گروگان‌ها در مرحله اول توافق آتش بس غزه خواهید شنید. و همزمان با نشست کشورهای عربی در پایتخت عربستان، دونالد ترامپ گفته که اصراری بر انتقال فلسطینی از غزه نداره. اما پیش از همه اینها، به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم وحید پوراستاد که اینجا در کنار ماست. وحید، درود بر شما.
سلام رویا، سلام شنوندگان رادیو فردا. روز شنبه در هفتمین دور از مبادله اسرا میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، دو تن از 6 گروگان اسرائیلی وعده داده شده را آزاد کرد. حماس ابتدا 2 گروگان اسرائیلی را در رفح در جنوب نوار غزه آزاد کرد و 4 گروگان زنده دیگر قرار است تا ساعات دیگر در اردوگاه آوارگان نصیره در مرکز غزه آزاد شوند. در این باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهور ایالات متحده خواستار گفتگوی رهبران روسیه و اوکراین برای پایان جنگ شد. دونالد ترامپ شامگاه جمعه گفت: من فکر می‌کنم که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید گرد هم بیایند، چون می‌خواهیم کشتار میلیون‌ها نفر را متوقف کنیم.
I think that President Putin and President Zelensky are going to have to get together because you know what? We want to stop killing millions of people.
رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به اینکه هر هفته هزاران سرباز کشته میشن گفت این شانس هست که توافق حاصل شود. دونالد ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره سفر خود به مسکو در 19 اردیبهشت ماه برای شرکت در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را رد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران تاکید کرد. مایکل والتز روز جمعه در همایش جمهوری خواهان گفت در دوره قبلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ سیاست حداکثری جواب داد و باعث قطع منابع مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شد.
And then from a maximum pressure campaign, the president just signed that executive order returning to maximum pressure to start keeping a foot on the neck of the Iranians.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست سی‌پک با اشاره به دستوری که رئیس جمهور ایالات متحده امضا کرد گفت ما با آن سیاست‌هایی که جواب داد برمیگردیم و به گفته او پا بر گلوی اقتصاد ایران می‌گذاریم. رئیس جمهور ایالات متحده رئیس ستاد ارتش این کشور را برکنار کرد. دونالد ترامپ خبر برکناری جنرال سی کیو براون از ریاست ستاد ارتش آمریکا را بامداد شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد. این جنرال نیروی هوایی در سال 2023 توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت پیشین به این مقام منصوب شد و طبق رویه مرسوم انتظار می‌رفت که تا پایان دوره 4 ساله خود در این مقام باقی بماند. او پس از گالین پاول دومین افسر سیاه‌پوست بود که به ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا رسید. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا، دونالد ترامپ جنرال بازنشسته دن کین را به عنوان رئیس ستاد جدید ستاد مشترک ارتش معرفی خواهد کرد. او خلبان پیشین F-16 و دستیار سابق امور نظامی در سازمان CIA بود. و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به بیش از 35% و تورم ماهانه به بیش از 4% رسیده که بالاترین میزان این متغیر در 23 ماه گذشته محسوب می شد. در این گزارش رسمی همچنین رکورد بالاترین تورم یک ساله اجاره بها در کشور به چشم می خورد. به گزارش رسانه‌های ایران، با توجه به نرخ تورم اعلامی در بهمن ماه، تحقق هدف بانک مرکزی برای کاهش تورم زیر 30% غیر ممکن به نظر می‌رسد. رویا،
سپاس از وحید پوراستاد که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب، همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز در آخرین دوره تبادل گروگان‌ها در مرحله اول توافق آتش‌بس غزه، 6 گروگان اسرائیلی در مقابل 602 زندانی فلسطینی آزاد می‌شوند و هنوز تعدادی از اونها باقی موندن. گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو، از روند این آزادی پرسیدم.
امروز 505 روز پس از حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل، در هفتمین مرحله تبادل، 6 گروگان باقی مانده زنده که قرار بود در این بخش از توافق آزاد بشن به نیروهای اسرائیلی تحویل میشن. تل شوهم و ابرام منگیستو، ابرام 11 سال در گروگان گروه افراطی حماس بوده، آزاد میشن. قرار هست در همین دقایق 4 نفر دیگه هم که یکی از اونها یک عرب بادیه نشینی هست، حشام شعبان از سید که او هم 11 ساله در گروگان حماس هست، آزاد بشن. بسیاری از اینها که آزاد میشن کسانی هستند که عزیزانشون در حمله حماس کشته شدن.
خانم رام، از سرنوشت بقیه گروگان ها چه خواهد شد؟ چه چیزی میدونیم؟
امروز روز خوشحال کننده ای برای مردم اسرائیل و حامیان اون در دنیا هست، ولی برای 59 اسرائیلی دیگه که هنوز گروگان حماس باقی خواهند موند و سرنوشتشون باید در دور تازه از مذاکرات تعیین بشه، هنوز وضعیت مبهم هست، مخصوصا که بسیاری از اونها جوانان 20 و 24 چند ساله ای هستند که شدیداً زخمی هستند و گلوله خوردن. خانواده های گروگان ها و حامیان بسیار زیاد اونها در افکار عمومی اسرائیل وقتی این حقایقی رو میشنوند که از زبان گروگان های آزاد شده که چگونه شکنجه شدند، در چه شرایط سختی بودند، گرسنگی کشیدند، بدون آب و غذا و بدور از هر گونه خبری از دنیای بیرون، بیشتر نگران میشن. حالا دولت اسرائیل یه هیئتی رو به قاهره فرستاده تا گفتگو بکنن و قرارم هست که آمریکا به نمایندگی آقای استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، این مذاکرات رو ادامه بدن، ولی فعلا مسائل در حاله از ابهام مونده. ما روز پنجشنبه آینده در انتظار بازگشت 4 جسد دیگه هستیم، ولی بعد از اون باید دید که برای این 59 نفر دیگه چه خواهند کرد.
خانم رام، به بازگشت اجساد اشاره کردید. اسرائیل رسما اعلام کرده که در میان اجساد پیکر شیری بیبس رو تحویل گرفته، اما اختلاف نظرهایی وجود داره. بیشتر از شما بشنویم در این رابطه.
روز پنجشنبه وقتی که 4 تابوت به اسرائیل تحویل داده شد که یکیش متعلق به اودت لیفشیتز، روزنامه نگار سرشناس چپگرا و حامی فلسطینیان و فعال مهم مبارز صلح بود، و 3 جسد دیگری که ظاهراً متعلق به خانم شیری بیبس و 2 کودک کشته شدش بود، اسرائیل گفتش که باید این جسدها اول تعیین هویت بشه در کالبد شکافی اسرائیل. پزشکی قانونی آمد و بعد از ساعاتی گفتش که 2 کودک کشته شدند، برخلاف ادعای حماس که میگوید در بمباران ها کشته شدند، بلکه به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل این کودکان خفه شدند. اما پزشکی قانونی و ارتش اعلام کردند که جسدی که به عنوان یک زن تحویل داده شده جسد شیری بیبس نیست. اسرائیل تهدیدهای بسیار شدیدی رو در این رابطه روز گذشته مطرح کرد و گروه حماس گفت اشتباه شده و همون شبانه خودشون بدون اطلاع اسرائیل جسدی رو تحویل دادن، و وقتی به اسرائیل اون جسد آورده شد، بعد از ساعاتی پزشکی قانونی و خانواده اون تایید کردند که این پیکر شیری بیبس هست. یکی از سخت‌ترین روزهای اندوهبار در طول این 505 روز از نگاه مردم اسرائیل بود و هنوز آیین خاکسپاری اونها هم باقی مونده.
خانم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو، از تبادل گروگان‌ها در آخرین مرحله تبادل صحبت کرد. همزمان با اجرای این آخرین مرحله و هم در صورتی که کشورهای عربی در پایتخت عربستان نشست برگزار کردند برای بررسی آینده فلسطینی‌ها در غزه، دونالد ترامپ در اظهار نظر تازه تاکید کرده که اسرائیل روی طرح خودش برای انتقال فلسطینی‌ها از این باریک نداره و تنها پیشنهادش رو که به نظرش بهترین ایده است مطرح کرده. بیشتر از سعید جعفری بشنوید.
رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با همتایان مصری و اردنی خود دیدار کردند تا در مورد مقابله با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای بازسازی غزه گفتگو کنند. این نشست که در پایتخت عربستان برگزار شد در راستای آماده سازی اجلاس گسترده تر اتحادیه عرب که قرار است روز 14 اسفند در مصر برگزار شود صورت گرفت. طرح دونالد ترامپ برای انتقال فلسطینی ها از نوار غزه به کشورهای عربی واکنش ها و مخالفت های گسترده ای را به همراه داشته است. همزمان با برگزاری این نشست در ریاض، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی که به نظر می رسد کمی نسبت به ایده نخستین او تعدیل شده، طرح خود را تنها یک پیشنهاد خواند. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با اشاره به مخالفت مصر و اردن تاکید کرد با توجه به اینکه ایالات متحده سالانه میلیاردها دلار به این دو کشور پرداخت می کند، کمی از موضع‌گیری آنها متعجب شده است. آقای ترامپ در ادامه با اشاره به اینکه به نظر او این طرح تنها برنامه ایست که واقعاً جواب می‌دهد، تأکید کرد که قصد ندارد آن را تحمیل کند و صرفاً پیشنهادش را مطرح کرده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که فلسطینی‌ها از نوار غزه به دیگر کشورهای عربی و اسلامی بروند تا او این باریکه را بازسازی کند. این پیشنهاد با مخالفت کشورهای عربی و همچنین فلسطینی‌ها روبرو شده بود. مشاوران رئیس جمهور آمریکا در ادامه تلاش کرده بودند رهبران کشورهای عربی را برای پذیرش این طرح متقاعد کنند. تلاشهایی که به نظر می‌رسد نتیجه چندانی به همراه نداشته است. مارکو روبیو هفته گذشته با اشاره به موضع‌گیری‌ها در خصوص وضعیت فلسطینیان گفته بود که واشنگتن مشتاق است طرح کشورهای عربی را در این خصوص بشنود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های عربی گزارش داده که مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر و امارات در حال کار بر روی طرح جایگزینی برای غزه هستند که بر اساس آن کشورهای عربی تأمین مالی و نظارت بر بازسازی این منطقه را بر عهده بگیرند، در حالی که حدود 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه در جای خود باقی بمانند و امکان تشکیل یک کشور فلسطینی حفظ شود. با این حال همچنان یک مانع اساسی پابرجاست: مسئله حکومت پس از جنگ در غزه. طرح پیشنهادی مصر احتمالاً شامل تشکیل یک کمیته متشکل از تکنوکرات ها و رهبران محلی فلسطینی خواهد بود که هیچ گونه وابستگی به حماس نداشته باشند و پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرند. با این حال رهبران اسرائیل گفتند که با هر گونه برنامه‌ای که مسیر را برای تشکیل کشور فلسطینی هموار کند مخالفت خواهند کرد. رهبران عرب نیز تاکید دارند که تنها از طرحی حمایت خواهند کرد که حداقل به صورت اسمی راهی به سوی تشکیل دولت فلسطینی بگشاید. اختلافات اساسی که باعث می شود هر گونه چشمنداز در خصوص تغییر معنادار در وضعیت فلسطینی ها و به ویژه نوار غزه را با تردیدهای جدی روبرو کند.
گزارشی شنیدید از سعید جعفری در رابطه با نشست کشورهای عربی در پایتخت عربستان برای بررسی آینده فلسطینی ها در غزه.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش شده که دولت دونالد ترامپ در اجرای سیاست فشار حداکثری خودش علیه تهران در صدد صادرات نفت از اقلیم کردستان به بازارهای جهانی را افزایش بده. آمریکا قصد داره از کسب درآمد ایران از طریق صادرات نفت خام جلوگیری کنه و جلوی ارسال پول به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو بگیره. بیشتر از جمشید زند بشنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در اربیل، بغداد و واشنگتن گزارش داده که فشار بر دولت مرکزی عراق برای افزایش صادرات نفت از اقلیم کردستان بخشی از راهبرد فشار حداکثری رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. یک روز پس از انتشار این گزارش، فرهاد علایالدین مشاور امور خارجه نخست وزیر عراق به خبرگزاری رویترز گفت گزارش‌ها مبنی بر فشار آمریکا در این زمینه و تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه عراق نادرست است. به گزارش رویترز، از سرگیری سریع صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق میتواند کاهش احتمالی صادرات نفت ایران را جبران کند. آمریکا میگوید قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند تا با قطع درآمدهای نفتی تهران از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و ارسال پول به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی جلوگیری کند. روز دوشنبه وزیر نفت عراق هم به طور غیر منتظره اعلام کرد که صادرات نفت از اقلیم کردستان در هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم میتواند به اختلافی تقریبا 2 ساله میان دولت مرکزی در بغداد و اقلیم کردستان پایان دهد. دو سال پیش روزانه بیش از 300 هزار بشکه نفت خام از اقلیم کردستان از طریق ترکیه به بازارهای جهانی منتقل می شد. رویترز در بخش دیگری از گزارش خود می گوید رئیس جمهوری آمریکا از محمد السودانی نخست وزیر عراق خواسته که روابط اقتصادی و نظامی کشورش با ایران را قطع کند. هفته گذشته هم رویترز گزارش داده بود که بانک مرکزی عراق به درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا دسترسی 5 بانک خصوصی عراقی به دلار را مسدود کرده است. رویترز در بخشی از گزارش خود می‌نویسد در حالی که بسته شدن خط لوله ترکیه باعث افزایش قاچاق نفت از اقلیم کردستان به ایران شده، کارشناسان می‌گویند یک شبکه گسترده قاچاق نفت در عراق وجود دارد که سالانه دست کم 1 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش درآمد ایجاد می‌کند. رویترز به نقل از منابع خود می‌نویسد جلوگیری از قاچاق نفت خام از اقلیم کردستان و از سرگیری صادرات نفت از این منطقه می‌تواند بخشی از کاهش عرضه جهانی ناشی از قطع صادرات ایران را جبران کند. اما کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست تنها بخش کوچکی از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را پوشش خواهد داد.
همونطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، دولت دونالد ترامپ فشارها رو بر عراق افزایش داده تا صادرات نفت اقلیم کردستان رو دوباره آغاز کنه و تهدید کرد که در غیر این صورت این کشور هم همچون ایران با تحریم‌های واشنگتن روبرو خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز جمعه 3 اسفند در گزارشی به نقل از 8 منبع آگاه در اربیل، بغداد و واشنگتن گفته که این سیاست بخشی از راهبرد فشار حداکثری رئیس جمهوری آمریکا علیه تهرانه. گفتگوی داشتم با علی معمولی تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم استرالیا و از او پرسیدم این فشارهای آمریکا بر عراق چقدر میتونه این کشور رو از جمهوری اسلامی دور کنه.
فشارهای اقتصادی آمریکا روی عراق میتونه تاثیر جدی روی روابط اقتصادی ایران و عراق بذاره، به جهت اینکه عراق یکی از واردکننده های اصلی و مهم محصولات ایرانی، محصولات استراتژیکی مثل گاز و برق و همچنین محصولات کشاورزی و محصولات متنوع دیگر صنعتی و پوشاک و امثال دیگر. عراق همیشه مجوز وارد کردن برخی از محصولات استراتژیک مثل گاز و برق را از آمریکا میگرفته، اما مشکل جدی در این بوده که در واقع به عراق امکانی برای پرداخت مبلغ به ایران داده نمی‌شد و این چالش‌های زیادی رو در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد کرده بود. عراق همیشه راهکارهای جایگزین رو سعی می‌کرد شناسایی بکنه. این فشارهای اقتصادی جدیدی که الان در دولت ترامپ ایجاد شده مزید بر علت خواهد بود و حجم روابط و شیوه روابط اقتصادی بین دو کشور رو به چالش‌ها و مشکلات جدی خواهد رساند و عملاً فشار رو بیشتر بر ایران خواهد کرد، چون عراق همیشه جایگزین‌هایی مثل قطر یا جاهای دیگری برای حل مسئله برق یا گازش رو داره.
آقای معمولی، این چالش‌ها به نظر شما چه میتونه باشه؟
این چالش‌ها در بخش اصلی در واقع و اولیه‌اش وارد کردن ارز خارجی به ایران هستش که این ارز عملاً به شکل‌های مختلفی قبلاً صورت می‌گرفت، از جمله پرداخت بدهی‌های ایران به ترکمنستان که توسط عراق چند باری صورت گرفت در ازای مبلغ گازی که عراق از ایران خریداری می‌کرد، خریدارهای انسان دوستانه برای ایران از پول‌هایی که ایران در عراق داشته و شیوه‌های دیگری که انجام می‌شد. این فشارها ممکنه حتی این راه‌های جایگزین رو هم محدود بکنه و ایران این بخش از کمک خارجی خودش و این بخش از وارد کردن ارز خارجی رو هم بتونه از دست بده.
عراق به هر حال مایل هستش که هم با آمریکا روابط خوبش رو نگه داره و همینطور با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی داره. فکر میکنید چقدر این سیاست عراق در حال حاضر جوابگو باشه و تا کی میتونه این رو ادامه بده و در مقابل آن چیزی که آمریکا ازش میخواد ایستادگی کنه؟
خب روابط ایران عراق روابط واقعا استراتژیکیه. 1400 کیلومتر مرز مشترک هست و مجموعه از منافع اقتصادی بسیار عظیم و گسترده بین دو کشور وجود داره. عراق همیشه تمایل داشته که این روابط وجود داشته باشه و گسترش پیدا بکنه، اما از اون طرف رابطه‌ای که عراق با آمریکا داره رابطه اگزیستنشیالی، رابطه‌ای است که جنبه وجودی داره و اگر آمریکا تصمیم بگیره که فشار رو روی عراق وارد بکنه واقعا ممکنه عراق رو به وضعیت در واقع دهه 90 زمان صدام برسونه و وضعیت کشور به شکل جدی دچار بحران اقتصادی بشه و دولت اصلا ممکنه کاملا ساقط بشه و کنترل خودش از دست بده و زمینه‌های جنگ داخلی و چیزهای دیگری از این دست در واقع شکل بگیره. تا الان آمریکا بنا نداشته که فشار حد اکثری از این دست رو ایجاد بکنه و با نگاهی تسامح‌آمیز نگاه میکرد نسبت به روابط عراق و ایران. الان به نظر میسته که به تدریج در واقع این نگاه داره سختگیرانه میشه. اگر واقعا تهدیدهای آمریکا عملی بشه و به همین سمت سو ادامه پیدا بکنه، واقعا منجر خواهد شد عراق رو که تصمیم سختی بگیره و روابط خودش رو با ایران به شکل جدی محدود بکنه و به دنبال جایگزین باشه.
اشاره کردید که به هر حال عراق میتونه جایگزین دیگه به غیر از ایران داشته باشه. آیا این شانس برای ایران هم وجود داره که اگر عراق کنارش بذاره جایگزین داشته باشه؟
نه، متاسفانه به جهت اینکه صادرات گاز ایران در واقع محدود هست، به عراق بخش عمده‌ایش هست و قسمتش به ترکیه و اساساً در واقع صادرات به فشارهای دیگر محکوم به فشارهای اقتصادی و فشارهای حداکثری است که اداره آقای ترامپ در واقع ایجاد کرده الان، و عملا ایران در واقع امکان صادرات به ویژه گاز و برق رو به هیچ جای دیگری به شکل قابل توجه به جز عراق نداره.
علی معمولی، تحلیلگر امور خاورمیانه، مقیم استرالیا، از فشار آمریکا بر عراق با هدف فشار حداکثری بر ایران گفت. همین دیشب مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تاکید بر اینکه اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران در دوره قبلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ جواب داده و باعث قطع منابع مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شده، گفته باید پایمان را روی گلوی آنها بگذاریم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
درخواست فشار حداکثری بر ایران در حالی که این کشور، مردم این کشور، وضعیت سخت اقتصادی رو پیش رو دارن و دارن تجربه میکنن. دبیر کل خانه پرستاران گفته که برخی از پرستاران در تهران فاقد مسکن هستن و برای اینکه کرایه منزل ندهن چند شیفت کار میکنن و در ساعات استراحت در خودروی خودشون میخوابن. در همین حال در روزهای اخیر گزارشی از تجمع پرستاران در برخی از شهرهای ایران در اعتراض به ادامه وضعیت بد معیشتی و عدم پرداخت مطالباتشون منتشر شده. پویان مکاری گزارش میده.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، شنبه 8 اسفند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت برخی از پرستاران خانه ندارند و حتی برای استحمام هم از حمام بیمارستان استفاده می کنند و در شرایط آوارگونه هستند. آقای شریفی مقدم با بیان اینکه بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای هر 1000 نفر جمعیت باید 3 پرستار وجود داشته باشد تا شاهد مرگ و میر بیشتر بیماران نباشیم، گفت در طی سالهای اخیر ما رکورد زدیم و برای هر 1000 نفر جمعیت تنها 1.5 پرستار داریم. دبیر کل خانه پرستار با اشاره به آمار بالای مهاجرت از این شغل به مشاغل دیگر یا مهاجرت به عنوان پرستار به کشورهای دیگر گفت جامعه پرستاری از هر گونه اصلاحی در وضعیت معیشت خود در سیستم مدیریت انسانی و نظام تعرفه بندی خدمات ناامید شده است. محمد شریفی مقدم با بیان اینکه فضای صنف پرستاری کشور سال هاست که در موقعیت پرتنشی قرار دارد گفت وضعیت بیمارستان میلاد تهران طی هفته های اخیر ملتهب بوده است. بر اساس گزارش رسانه های حقوق بشری و برخی از کانال های خبری صنفی پرستاران در روزهای گذشته پرستاران برخی شهرهای دیگر ایران نیز دست به اعتراض زدند. کانال تلگرامی شورای هماهنگی اعتراض پرستاران با انتشار تصاویری از اعتراضات کادر درمان بیمارستان بهشتی کاشان در روز اول اسفند نوشت این پرستاران در اعتراض به عدم پرداخت به موافقات خود، سطح نازل دستمزدها و مبالغ اضافه کاری و تعرفه گذاری خدمات تجمع کردند. رسانه حقوق بشری هرانا نیز از اعتراضات پرستاران بیمارستان از زهرای اصفهان در روز 30 بهمن خبر داده و نوشته است علت این تجمع پرداخت نشدن عادلانه تعرفه و اضافه کار و پایین بودن سطح دستمزد بود. این اعتراضات در حالی صورت گرفته که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، 10 شهریور امسال اعلام کرد از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته مبلغی را از صندوق توسعه ملی بردارد تا بدهی کادر درمان را تسویه کند. این اقدام در واکنش به اعتراضات گسترده پرستاران در بیمارستان‌های مختلف ایران بود که نزدیک به 2 ماه به طول انجامید. تجمعات پرستاران در تابستان گذشته از 13 مرداد با اعتراض و اعتصاب پرستاران بیمارستان‌های شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. پرستاران هم به عدم رسیدگی به مطالباتشان و هم به سختی شرایط در محیط کار اعتراض داشتند. وضعیتی که بر اساس گفته آنها تاکنون هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.
خوانا مکاری از وضعیت پرستاران گزارش داد. اما در تازه ترین مطالعه‌ای که بر روی یخ‌های قطبی صورت گرفته و در مجله علمی پژوهشی نیچر به چاپ رسیده، یخچال‌ها در مناطق قطبی با آهنگی نگران کننده در حال آب شدن هستند که از پیامدهای اون میتونه افزایش سطح آب دریاها باشه. مرداد میردامادی گزارش میده.
این مطالعه که با عنوان تخمین عمومی تغییرات جرم یخچال‌های طبیعی جهان از سال 2000 تا 2023 منتشر شده، نشان می‌دهد که ذوب شدن یخچال‌های طبیعی تنها در 23 سال گذشته باعث افزایش تقریباً 2 سانتی‌متری سطح آب دریاها شده است. این رقم وقتی موجب حیرت و هشدار می‌شود که بدانیم هر سانتی‌متر افزایش آب سطح دریاها 2 میلیون نفر را در معرض سیل‌های سالانه در جایی از کره زمین قرار می‌دهد. یخچال‌های طبیعی جهان به طور متوسط سالانه 273 میلیارد تن یخ را از دست دادند که برای افراد غیر دانشمند عدد چندان محسوسی نیست، مگر اینکه بگوییم این مقدار چیزی معادل 30 سال مصرف آب کل جمعیت جهان است. به عبارت دیگر مقدار مصرف آب 30 سال جمعیت جهان هر سال آب می‌شود و روانه دریاها می‌گردد. این ارزیابی که به دست دانشمندان دانشگاه ادینبرا در اسکاتلند و دانشگاه زوریخ سوئیس انجام شده، نشان داد که تاکنون در این قرن یخچال‌های طبیعی تقریباً 5% از کل حجم خود را از دست دادند. جزایر قطب جنوب و نزدیک به منطقه جنوبگان 2% از حجم خود را از دست دادند، اما یخچال‌های طبیعی در اروپای مرکزی 39% حجمی که داشتند را از دست دادند. ماتیوس هوس، استاد یخ‌پهنه‌شناسی در دانشگاه زوریخ، پیش از این در مورد برهم خوردن تعادل چرخه سالانه گرما و سرما و اثر آن بر یخچال‌های طبیعی به خبرگزاری رویترز گفته بود: به دلیل گرمای طولانی در تابستان یخچال‌های طبیعی به قدر یخ از دست دادند که بسیار از حالت تعادل خود فاصله گرفتند. نوئل گورملن، نویسنده ارشد این مطالعه و رئیس رصد زمین در دانشکده علوم زمینشناسی دانشگاه ادینبرا، به روزنامه گاردین میگوید آمارهای به دست آمده حیرت آور است. این اعداد به ما یادآوری می‌کنند که در برخی مناطق اوضاع به سرعت در حال تغییر است. تحقیق چاپ شده در مجله نیچر همچنین تضاد شدیدی در میزان یخ از دست رفته در هر دهه را یادآوری می‌کند، به طوری که بین سال‌های 2012 تا 2023 میلادی در مقایسه با دهه قبل از آن 36% یخ بیشتری در سطح جهان ذوب شده است. از دست دادن یخچال‌ها همچنین منجر به کاهش ذخایر آب شیرین منطقه‌ای برای جوامع دورافتاده و کسانی می‌شود که از قبل با کمبود آب مواجه هستند. برآورد می‌شود که حدود 2 میلیارد نفر به آب ذوب شده از یخچال‌ها وابسته هستند. بنابراین عقب نشینی آنها یک مشکل بزرگ است. فریدا بنکستون، فعال محیط زیست و حفظ اقیانوس‌ها در گروه مردم نهاد گرین پیس می‌گوید: هر روز صبح با تیتر خبری گرمتر شدن کره زمین از خواب بیدار می‌شویم. اما آنچه خطرناک‌تر از این است و لازم است همه در مورد آن بدانند، استمرار گرم شدن زمین، افزایش تغییرات و دما در منطقه قطب جنوب است. پس از گرم شدن اقیانوس‌ها، ذوب شدن یخچال‌ها دومین عامل بزرگ در افزایش سطح آب دریاهای جهان است. یخچال‌های طبیعی شاخصی از تغییرات آب و هوایی به شمار می‌روند که در حال حاضر انسان مسبب اصلی آن است.
مرشد میردامادی گزارش نگران کننده ای داد از آب شدن یخچال های طبیعی. و با این گزارش این برنامه تحلیلی خبری رو از رادیو فردا به پایان میبریم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.
بشنوید.